من سالهای سال بودم خدمتشون و واقعا اندیشه های بسیار بکر و نابی داشتم. در این حال در آثارشون و نوشته هاشون هیچ وقت اون بکر بودن اندیشه بازتابی نداشت. و این البته ما حتی حضورم خدمتشون گاهی بعضی ها میگفتن موضوع این بود که حتی اون استاد برجسته که واقعا به نظر من یه اندیشمندی بود که میتونست در تراز جهانی مطرح باشه و اینو من قلبا باور دارم چون سوالای بسیار زیادی من بودم خدمتشون، ولی در حد جهانی مطرح نمیشه و در سطح بین‌المللی مطرح نمیشه و حد اکثر آثارش در ایران خونده میشه یا حالا مثلا کشورهای مثلا عربی و اینا. به این دلیل که روش نوشتنشون و روش پژوهشیشون و طرح مسئلهشون با اون چیزی که باید باشه فاصله داره. برابر این از گذشته همین مسئله وجود داشته، حالا در آموزش سنتی فلسفه ما در حوزه کلا. منتها نکته یه که الان ما باشه به طور خاص در این دوره مواجهیم و در گذشته این تعیین کردن جهت که باید چگونه بیاندیشی و در نتیجه باید چه بشود، یعنی گویا این که ما باید در تعیین کننده باشیم. ببینید صادقانه فیلسوف و اندیشمند صادقانه وقتی میخواد بیاندیشه ممکنه اون چیزی بیاندیش که خودش هم اولش انتظار نداره و واقعا ممکنه در نهایت به جایی برسه که اصلا تصورشو در این لحظه چند سال بعد با امروزش فاصله داشته باشه. بنابراین برای چیزی که به ذات آزاده و به ذات با آزادی همراهه وقتی جهت تعیین بکنیم یعنی اونو کشتیم، یعنی اینکه اصلا اجازه ندادیم که رشد کنیم. این آزادی اندیشیدن و تعیین همونجور که دکتر اصفهانی فرمودن، ببینید شما اصلا سرپس به این معنی نداره واقعا. اصلا هیچ ما در دروس مختلف حالا مثال هم زیاده، حتما بزرگواران خودشون هم ده ها مثال دارن. ببینید مثلا در یک درس فلسفه اخلاق مثلا گذاشتن 50 تا عنوان گنجوندن، 50 تا عنوانی که هر کدومش یک ترم حداقل بلکه چند ترم زمان میخواد، بعد همه رو درس بدن. خب بعد در نهایت چی میشه هر کدوم چند تا جمله گفته میشه و بدون نقادی، بدون تحلیل، بدون ریده. یک جمله خیلی معروفی در یه دانشگاه متعالی نوشته بود ویلیوار و رمان به اصطلاح گویا مثل پرچم ورودیشون گفتن، نوشته بود که برای هر پاسخی که شما دارید ما یک سوال داریم. ببینید این نگرش میگه که شما یعنی اندیشه مرز نداره، یعنی فلسفیدن مرز نداره، نمیشه جایی رو تعیین کرد که بگی خب اونجا تموم شد دیگه، مثلا پاسخ فلانی داده و ما دیگه جایی نداریم که مثلا جوابی نداریم. هر چیزی میتونه دوباره بازاندیشی بشه و میتونه در واقع جلوه های جدید داشته باشه. کما اینکه ببینید کسانی که امروز نوارستویان، نوارستویی های امروز در دنیا کسانی هستن که در همین دانشگاه درس خوندن ولی با اندیشیدن از بستر امروزی از توی ارسطو، از آثار ارسطو چیزهایی میبینن که میشه به سوالای امروز جواب داد یا میشه بر مبنای اونها یا بر در واقع اون شاکله اون یک جور دیگری مسئله رو حل کرد. خب بنابراین این که مثلا یه فیلسوف مربوط به 400 سال پیش 1000 سال پیش اصلا مایل نمیشه که ما بگیم که این نیاز به بازنشی نداره، نیاز به بلا. اصلا بسیاری از این حرفایی که امروز زده میشه در مخصوصا در فلسفه قاره‌ای که جناب آقای دکتر اصفهانی خودشون استادن، معنی نداره. بسیاری از فیلسوفان معاصر، فیلسوفان دوره مدرن مثل هگل، مثل هایدگر، اینا بسیار از اندیشه هاشون رو وقتی آدم میخونه میبینی که انگار یک به اصطلاح باستابی از اندیشه های ارسطو در شرط باستابی از اندیشه های افلاطون است. نمیگم که تکرار اوناست، میگم بالاخره انگار رد پای ارسطو درش هست، گویا همون اندیشه های یک نوع دیگر زور کردن، حالا در این حال اندیشه های تازه ای هم هستن. این که ما به گذشته مراجعه کنیم اصلا هیچ اشکال نداره، منتها مسئله اینه که مرزی برای اون کسی که میانچه نمیتونیم تعیین کنیم. و یه نکته دیگه که از دکتر اصفهانی گفتن این که من نمیخوام دیگران بستایم، واقعا من همین حال و همین حسه ایشون رو دارم و واقعا بر من خیلی دردناکه که کشورهایی که تازه مثلا به قول خانم دکتر الان مثلا بغداد چند سال مگه دانشگاهش توی فلسفه در دور جدیدش فعال شده، و بهشون اجازه دادن. خب حد اکثر 15 سال 20 سال، تو این 20 سال اینها چطور تونستن اینقدر پشت کنن؟ به خاطر اینکه اون سیاست گذاریه و اون چارچوبی که از بالا تعیین میشه. ولی نمیتونیم بگیم که اونها از ما فیلسوف ترن یا اندیشمند ترن، یا بگیم که ایرانی ها اندیشه ندارن، بلکه بسیاری از اندیشمندانی که در دنیا اسلام و در دنیای عرب امروز مطرحن اکثرشون ایرانی هم. ببینید شما فخرالدین رازی که در همین تاریخ فکر ما بسیار همیشه مورد به اصطلاح تخته‌ای حداقل فیلسوفان بوده و بسیاری همیشه مورد نقد قرار می‌گرفته و از نظر اهل فلسفه خیلی جالب نبوده، امروز اینقدر مورد توجه قرار گرفته و حتی در نشریه جدید هم بسیار متوجه قرار می‌گیره، به خاطر اینکه این اندیشمند اصیله و از نگاه امروزی دوباره می‌بینن اون آثار و اندیشه‌ها میتونه انگار حرفی برای گفتن داشته باشه. و این نشون میده که همون مرز نداشتنه، یعنی ما هر چیزی رو که فکر میکنیم حتی نادرست هم هست، وقتی از این منظر دیگه بهش نگاه میکنیم میبینیم که ممکنه چیزی رو بر ما آوردهی بر ما داشته باشه و بتونه به ما.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم، همراه باشید با ما آقای دکتر. آقای دکتر اصفهانی، دو موضوع اینجا در واقع ایجاد میشه که البته اگر بعد آقای دکتر جعفریان توضیح تکمیلی داشتن میشنویم. ببینید، منظور بنده از تز این نبود که حالا بخواد مثلا یک تئوری پرداز فلسفی باشه، ولی بالاخره دانشجو باید هدف خودش رو از این پایان نامه و از این موضوع به طوری بیان بکنه که چرا اصلا رفتی دنبال این کار، از تو این چی میخوای در بیاری. وقتی اگر این حرفایی که شما میخوای بزنی به عنوان یک تز دکتری، خب اگر حرفها همون حرفای زده شده است، شما چطور میخواید مثلا یک حرف تکرار شده رو با تنوعی دوباره تکرار بکنی؟ این موضوع یه موضوع مهمیه، یعنی ما آیا در واقع تو اون مقطع عالی هم باید دوباره تکرار بکنیم یک سری اندیشه ها رو؟ یکی هم بحث کاربردی کردن به این معنا، بالاخره فیلسوف با پرسش ها مواجه است، گاهی پرسش اجتماعی، گاهی پرسش فلسفی، گاهی پرسش سیاسی، بستگی داره فیلسوف با چه پرسشی مواجه است. و این توقع از فیلسوف هست که در هر حوزه‌ای که ورود میکنه اون مسئله رو بتونه دقیق‌تر و بنیادی‌تر بیان بکنه. این خودش میشه کاربرد فلسفه، بدونه که ما پیش‌فرض براش قائل بشیم. نظرتون چیه آقای دکتر؟
هر دو موضوع مهمه. اگه اجازه بدید من راجع به دومی چند کلمه عرض کنم که به نظرم میرسه که مبتلا بهتره. ببینید، من نمیخوام موضوع رو پیچیده بکنم،
بله بله،
اما اصلا این که کاربرد چیه،
به چه کار میاد فلسفه، شاید اینطور
من ازم اینه که اصلا این که کاربرد،
بله بله، مفهومش
یعنی چی. یعنی مثلا فرض کنید که شما میگید آقا الان من یه کت دارم، کاربرد کت اینه.
آها درست.
بعد میگید که مثلا من نمیدونم مثلا موبایل دارم، کاربرد موبایل اینه. الان وقتی که ما میگیم که فلسفه، ما اول باید یه دقتی بکنیم که اصلا کاربرد فلسفه قراره چی باشه.
درست. یعنی درست.
چون اون پیشنهاد یا توصیه کاربردی سازی که به صورت دستوری تحت عنوان کاربردی سازی علوم انسانی مثلا مطرح میشه و دیگه خجالت هم میکشه یه مقدار که دیگه به طرف فلسفه اینا نزدیک بشه، اونجا که میرسه معمولا با یه حیایی میگه که حالا شما هم بالاخره کاربردی سازی بکن، در حالی که به نظر خودش هم میرسه که حالا ممکنه واقعا دیگه اینجا گفتن نداشته باشه. اما اصلا وقتی که ما میگیم که مثلا کاربردی سازی علوم انسانی، به نظر میرسه که ما اومدیم علم رو یه جوری درک کردیم، بعد کارکرد علم رو هم یه تعریفی کردیم، به نظرم میرسه که الگو رو علوم فنی مهندسی یا علومی که تو این عالم باهاش یه کاری انجام میشه، یعنی مثلا شما تخت سنگو میکنی، نمیدونم آبو استخراج میکنی، هویجو برداشت میکنی، اینا مورد نظره، میگیم اینا داره یه کاری میکنه، آقا شما هم یه کاری بکن بالاخره. در حالی که این حاصل در واقع عدم درک نسبت درست به اصطلاح علوم انسانی با علوم
طبیعی،
مثلا طبیعی، فنی، مهندسی،
مثلا
شما حالا بالاخره خودتون استاد فلسفه هستید، میدونید این مسئله در قرن مثلا 18 19 در اروپا و به طور خاص در آلمان اصلا یه معضلی برای همون ارباب فلسفه. برای همین کسایی مثل دیلتای مثلا،
درست،
اینا اصلا پروژه زندگیشون اینه که بگن آقا فرق علوم انسانی با سایر علوم واقعا چیه.
درست.
و از این جهت تلاش برای این که یه معیاری بدن که آقا علوم انسانی اینه، بقیه علوم اینن، بعد حالا به طور خاص تو اون ساحت فلسفه اینه در نسبت بقیه علوم و در نسبت کل علوم این. من عرضم اینه که حالا الان تو این شب و تو این دقایقی که ما دو سه نفر داریم شاید این حل نشه،
درسته،
ولی لااقل دردش میشه گفته بشه که
حداقل آقای دکتر ممکنه کسی بپرسه از ما که هیچ آشنایی با فلسفه نداره، میگه من میدونم حقوق به چه کار میاد،
آره آره،
فلسفه به چه کار میاد، یک سوالی کرده.
بله. حالا من اینو از این جهت بگم، بعد این فرمشورم لااقل در یه جمله دو جمله سیاجش بگم. این خلاصه توصیه یا تجویز این که آقا شما برید فلسفه رو کاربردی بکنید.
بله، از قبل نمیشه.
این اصلا حاصل درک نادرستی از این که کاربرد یعنی چی.
درست.
اما درباره حالا فرمایش شما من یه چیزی از این طرفی بگم که ببینید ما توی فلسفه چنان که شما خودتونم مطلع هستید واقعا الان قلمروهای خیلی فراوانی داریم. مثلا فرض کنید حوزه شناخت، حوزه زبان، بله، نمیدونم حوزه فرهنگ، حوزه نمیدونم هستی شناسی، نمیدونم. بعد اگر که کسی واقعا آگاه باشه به این که مثلا در حوزه فرهنگ، فیلسوف فرهنگ ورودش به بحث چیه، اون افزودش به فرهنگ در یک جامعه چیه و حاصل کارش چه، یعنی به خصوص حاصل نقادی ارزش در فرهنگ و چیزهای دیگه که به فلسفه فرهنگ مربوطه چه تأثیری میتونه در فرهنگ داشته باشه، اصلا نمیگه که شما کاربرد فلسفه چیه، بلکه میگه که ما نگرانیم که این مقدار کاربرد اصلا همه چی رو متحول بکنه. یعنی اینکه چون مسئله فیلسوف اینه که من از هر سوالی به اون سوال عمیق‌تری که بر اثر پاسخ به اون سوال عمیق‌تر این سوال روبنایی پاسخ نهایی خودشو پیدا می‌کنه بپردازم و بعد از اونجا ممکنه باز منجر بشه به یه سری سوالات عمیق‌تری که متوجه بشه که آها من اگر بخوام حتی سرنوشت این سوال عمیق‌ترم معلوم کنم یه سوال عمیق‌تری هست که تا اون جوابش معلوم نشه نمیشه به این سوال در سطح دو جواب داد تا به اون سوال روبنایی پاسخ داد. بعد من برم اونجا در اون عمق جواب این سوال پیدا بکنم، بعد که جواب اون سوال پیدا کردم بعد متوجه میشیم که اصلا یه مبنایی که ما در دو سه تا لایه بالاتر داشتیم که بر اساس اون داشتیم اون طرف میرفتیم اصلا اشتباه بوده، بعد اینور میرفتیم. یعنی کار فیلسوف اینه که تا اونجایی که میشه پرسش ها رو بنیادی بکنه تا به اونجایی برسه که به سوالی چنان اصیل برسه که دیگه دنبال پاسخ دیگه بودن معنی نداشته باشه، باید پاسخ این معلوم شه تا تمام پاسخ های دیگه معلوم بشه و کار فیلسوف اینه که اینا رو جواب بده.
اون وقت اینا برای علوم کاربرد پیدا میکنه،
اصلا اینا میشن پایه
ها انوار میکنه.
ببین زمان قدیم که فلسفه یه نظام به هم پیوسته بود، البته هنوز انقدر رد پاش مونده که هنوز به همه پی اچ دی میدن دیگه.
بله بله.
پی اچ دی یعنی فلسفی دکترا.
بله.
یعنی این که قبلا همه از دکتر فلسفه قرار بوده بشن. در کیس مثلا ابن سینا همینجوری بوده، ابن درست. سینا همه چیزدان بوده و به این معنا فیلسوف بوده، فیلسوف همه چیزدان بوده به این معنا. حالا الان نمیشه شاید اصلا، من بله. نمیگم اونجوری باشه، ولی کن وقتی که شما قدیم و نگاه کردید اصلا موضوعات علوم
بله
تو فلسفه از همدیگه متمایز میشده.
درسته. خب آقای دکتر ممنون. سرکار خانم دکتر کمالی‌زاده صدای بنده رو دارید دیگه؟
بله.
به هر حال این مقدارم رادیو این هست که ما چهره ها رو نمی‌بینیم و این مقدار اذیت میشن اساتید و مهمانان عزیز.
اینقدر مباحث عمیق هست که جلب توجه میکنه که اصلا اگر بودیم هم چشات چهره های همو نمیدیدیم.
به هر حال عذرخواهی میکنم دیگه.
مباحث عمیق و جالب هست خدا رو شکر که خیلی جلب توجه.
اگر یه وقتی کمی دیر میشه عذرخواهی میکنم.
ما در خدمت
عرض کنم که خب مباحث همونطور که فرمودید هم عمیق هم وسیع و هم در یه جلسه اساسا قابل جمع‌بندی هم نیست، ولی خب سعی داریم میکنیم یه بابی باز بکنیم. من پرسشم البته سعی میکنم به تناسب حوزه کاری اساتید سوالات رو تنظیم بکنم. سوالاتم فی البدایه است، یعنی اینطور نیست که از قبل در ذهن من باشه. عرض کنم که یعنی تو گفتگو ایجاد میشه این پرسش رو. جناب عالی که بالاخره با مجلات فلسفی و حکمی مستقیم سر کار دارید، آیا واقعا این تنوع رو یا اینکه بالاخره این نوآوری رو در این مقالات شما میبینید یا نه واقعا مثل همون پایان‌نامه‌ای است که یه تکانی میدن ولی سرانجام میبینیم که همون حرفای همون فیلسوفان بیشتر غلبه داشته تا اون حوزه فکری مثلا اون دانشجو؟ مقالات هم همین مسئله رو دارن؟
بله 100% همینه دیگه، چون داخل ما بین روشمند نیستیم. چون روشمند نیستیم، همونطور که توی در عرصه پژوهش ها یا در رساله هامونی نیست، خب این در واقع مقالات هم چکیده و اثاره همون رساله ها یا پژوهش ها. و متاسفانه اصلا اینقدر دوستان ما رو درست دیگم داشت و جفره نام فهمودم، بالاخره دانشجو که ما داشت توقعی نداریم که
بله اون توی سیستم دیگه، تو همین سیستم خوش رو تعریف کرد،
اون توی سیستمه و بله. اساتیدشون هستن که ما در خونه که ما ازشون توقع میدیم و اساتیدشون هستن و از حداقل اساتید بچه ها رو روشن کنن که آقا شما این برمیگرد یه مقداری هم حالا یک مسئله روشمند بودنمونه که روشمند نیستیم، مثلا روش تحقیق در حوزه فلسفه اسلامی مثلا وارد نشده متاسفانه، مثلا علوم انسانی حالا مثلا هیومانیتیز یعنی علوم انسانی محض. و یکی این که من اینو باز اینو واقعا به عنوان یک اخلاق پژوهش میبینم که اینقدر شاید این تو بگم این روحیه‌ای که اعتماد به نفس کاذب ایجاد شده که طرف غیر از خودش رو دیگه اصلا نبینه. اصلا غیر خودش رو نبینه، آقا 4 تا مقاله نبینه، 4 تا مقاله اصلا هیچ، آقا من خودم اولین نفرم دارم توی این مسئله بحث میکنم. بعضن سر جلسات دفاع پروپوزال هم که میریم همینه، میگیم آقا جان تو اولین نفر نیستی در مورد مسئله فارابی داری حرف میزنی، هزار سال گذشته مطمئنن هزاران نفر اومدن رفتن. و اگر شما میگی اولین نفری که داری این کار رو میکنی، دقیقاً عرفا گفتن ادعا دلیل بر کذبه. این دلیل بر اینه که شما اصلا از کارهای پژوهشی بقیه بیخبری.
بله.
و این بیخبری
یه استقرار ناقصه دیگه، یه استقرار ناقصه.
این اصلا باب شده، این اصلا این بیخبری از کارهای دیگران بابه. من میگم آقا تو مقاله طرف می نویسه 4 تا مقاله ارجاع ندادیم. میگم آقا اگر مقاله توجه به مقالات مفید نیست، اگر مقالات ارزش علمی ندارن و قابل استناد نیست، پس چرا خودت داری مقاله می نویسی؟ پس نه مقاله شما اونجا قابل در واقع ارزشمنده، نه و نه مثلا ما هم باید مجله رو تعطیل کنیم دیگه. شما فقط می خودت سراغ ملا سردار، می سراغ ابن سینا، می سراغ منابع دست سردار. بله. و پژوهش های معاصر و پژوهش هایی که انجام شده نمیگم، ولی اینقدر کم مورد توجه قرار میگیره که تقریبا فکر کنم اصلا مورد توجه نیست. ما دیگه فقط برای اینکه تو عرصه محاسبات در واقع ساختاری که حالا در واقع سیماوه با اینها بهمون در واقع آیستی و اینها بهمون دارن برامون تحمیل کردن و مجبورمون کردن، میگیم آقا باید یک پیشینه بنویسی، تو این پیشینه اصلا یک گزارش از کارهای انجام شده ارائه بدی و اصلا بعدش هم با توجه به اون پیشینه بگی که آقا این کارا انجام شده، الان نوآوری کار شما چیه؟ الان نوآوری کارتون مشابه واقعا همه این کارا انجام شده. من یک آپشن رو دارم اضافه میکنم، این یک آیتم من دارم اضافه میکنم و این یک این مسئله من بوده و در پاسخ به این مسئله من شاید 50 نفر دیگه جواب دادن، ولی این من یک مسئله یک جواب جدیدی دارم ارائه میدم. اینو ما تاکید میکنیم بهشون، ولی که و بدون این عنوان بدون اینم سعی میکنیم مقالات واقعا در واقع تو ارزیابیمون حتما این بند رو اضافه کردیم تا که توجه به در واقع پژوهش‌های معاصر و مقالاتی که انجام شده مورد توجه در واقع پژوهشگران دانشجویان اساتید محترم قرار بگیره و این در واقع بی‌توجهی به پژوهش‌های معاصر از ذهنیت دانشجویان یواش یواش حذف بشه. این فقط از طریق ما هم نیست، این بالاخره باید اساتید محترم هم
نه این مشکل بکنه. این مشکل اساسی و بنیادی و کلی است. یعنی
آره.
من همین ماهی که پشت سر گذاشتیم 3 تا داور خارجی بودم، یه جا استاد راهنما در جریان پایان‌نامه دکتری نبود، یعنی اشراف نداشت، یه جاش هم استاد مشاور، و یه پایان‌نامه سومم انتهای بحث از دانشجو پرسیدیم خب شما که اشاره کردید فلان فیلسوف به این نکته اشاره داره، فلان چون تطبیقی بود، فلان فیلسوف هم چنین، خب حرف شما چیه؟ بالاخره این دوتا که گفته بودن ما خونده بودیم، شما چرا، یعنی شما چه نتیجه گرفتید؟ یعنی ببینید اون وقت خب مجبوریم بالاخره یه نمره داده شد دیگه دکتر میخواد بشه. میخوام بگم این اشکالات واقعا یک همت جمعی میخواد. خیلی ممنون خانم دکتر، همراه باشید با ما. آقای دکتر جعفریان، اگر نکته جدیدی دارید از حاصل گفتگو از اون لحظه تا این لحظه اون رو بفرمایید، و بعدم اگر فرصتی شد این نکته هم توجه بفرمایید که یعنی نظرتون میخوایم بدونیم. اساسا ما کار گروهی داریم، مثلا چند تا فیلسوف بنشینن با هم ببینن که در از این موضوع ابن سینا، از اون موضوع مثلا ملا صدرا یا علامه طباطبایی، مثلا کدوم مسئله رو میشه روش تمرکز کرد و این رو برد و به عنوان یک گفتگوی فلسفی در مقیاس بین المللی مطرح کرد. اساسا این روحیه کار گروهی ما داریم آقای دکتر؟
عرضم به خدمت شما که سوال شما خیلی سوال خوبیه، منتها اجازه بدید من راجع به اون بحثی که با دکتر اصفهانی طرح کردی در مورد کاربرد،
بله بله بفهمید
مسئله خیلی مهمیه،
بفهمید
یک خط بسیار اساسی درش اتفاق میفته. ببینید خود این که اصلا کاربرد چیه، ماهیت کاربرد چیه، این سوال یه سوال فلسفیه. ببینید بین فیلسوفان مدرن علارغم همه غلبه مدرنیته بر ذهن و زبان و زندگی انسان ها، فیلسوف مدرن به این مسئله فکر میکنه و به این فکر میکنه که اصلا تکنولوژی یا این چی، تکنولوژی چه نقشی در زندگی ما داشته، های دیگه فکر میکنه به این که تکنولوژی چیه و انسان رو مثلا تبدیل به ابزار کرده. خب یعنی به همه اون مظاهر زندگی جدید نگاه میکنه و کاربردها هم چیزهایی هن که در جریانهای زندگی و بر اساس اون ساختارهای ذهنی زبانی که جامعه بر ما تعمیل میکنه تعریف میشن. ولی فیلسوف دقیقا همینجا همین سوال میپرسه، این کاربرد چیه و این کاربرد به کجا منو میخواد برسونه، این کارکردی که من در نهایت از من انتظار میره و یا اصلا جامعه انتظار داره چیکار میخواد بکنه. و ببینید مسئله فلسفه خیلی بنیادی تر از ایناست و رویکردهای کلی به هستی رو و جایگاه انسان در هستی رو نشانه گرفته. این که صرفا حالا ما کاربردهایی که میخواییم مد نظر فرض کنید شما من و سایر کسانی که در این حوزه ها حالا یا تأثیری دارن یا ندارن، کارکردهایی که غالبا بر اساس همون تصوراتمون در مقایسه با کارکردهای امور دیگه تعیین میشه، و ولی دقیقا نکته همینجا و فیلسوف از این مسئله سوال میکنه که کارکرد از کجا میاد. و به نظر من اتفاقا ما میتونیم، یعنی اگر قرار بود بحثی باشه و بحث جدی باشه، ما باید به این فکر کنیم به عنوان پرسش جدی در بحث‌های بعدی، این باشه که کارکرد اصلا چیه و از کجا میاد و آیا ما میتونیم این کارکرد رو از علوم انسانی انتظار داشته باشیم. ببینید همینطور که آقای دکتر اصفهانی گفتن، اینقدر مواردی که راجبه و فیلسوفانی که راجبه این مسائل رابطه فلسفه و علوم دیگه فکر کردن و نقش اون فکر کردن و اثر و کتاب و مقاله نوشته شده زیاده، ولی نشوندی که خود این مسئله بسیار مسئله بزرگ و مهمیه. و اینکه ما صرفا بر اساس یه پیشفرض‌های اون هم بر اساس احراز غالبا مثلا سیاسی یا مثل این به این فکر کنیم که بیاییم حالا یه چارچوبی تعریف کنیم، خب یه کسی که از بیرون نشسته اصلا فلسفه رو نمیدونه چیه، میخواد یه کار کردی از مثلا کسی که در دنیا فلسفه داره فکر میکنه انتظار داشته باشه، خب معلومه این به جایی نمیرسه و اصلا همونطور که عرض کردم این عملا کشتن اون فکر، چون عملا داریم اون رو هدایت میکنیم. درسته که ممکنه در حاشیه بالاخره کارش هم بتونه فکر میکنه، ولی اصیل اصلیش میره به اون سمتی که بیاد خب جایگاه خودش رو تثبیت بکنه، شغل بگیره، شغلش رو از دست بده، نمیدونم رتبه بگیره، این کار رو بکنه و عملا باعث میشه که از اون کاری که باید بکنه و راجب همه اینا حالا به نحوی فکر بکنه دور بمونه. والا در واقع کارکردها رو باید تعیین بکنید و چه انتظاری از فلسفه هست. البته این سوال به جاییه، ولی قبلش باید تعریف بکنید که کارکردها چی هستن، از کجا ساخته میشن و چطوری متعین میشن و کسی که داره اونها رو تحمیل میکنه به در واقع علوم انسانی
خودش فلسفه هستی،
آیا خودش اصلا چنین دانشی داره یا نداره؟
درسته.
این در مورد
آقای دکتر این بخش نگه دارید، ما یه فاصله بگیریم، برمیگردیم از شما شروع میکنیم، چون بخش پایانی گفتگو خواهیم در واقع خواهد بود و برگشتیم شما اون بخش دوم رو شروع کنید. با ما همراه باشید، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم. خب بسیار خوب، آقای دکتر جعفری در خدمتتون هستیم، ادامه بفرمایید.
عزیزم به بچه‌ها که بله در مورد کار کرد و کاربرد ما باید به طور مستقل این بحث‌های مفصلی انجام بگیره و اینکه آیا کی باید تعیین کننده کاربرد و کارکرد باشه و اون به جای خودش مسئله دیگه. در مورد پایان‌نامه که شما فرمودین، من واقعا منظورم نبود که نباید هیچ محصول داشته باشه، ولی من منظورم این بود که ما انتظارمون از پایان نامه و دانشجو باید یادگیری روش پژوهش بشه و وقتی که روش، چون فرم و محتوا با هم مرتبطن و فرم همونجور که از محتوا موثره از بر محتوا اثر هم میذاره، از محتوا تاثیر میگیره بر روی اثر میذاره. ببینید فرم ها این وقتی روش پژوهش درست انجام بگیره و درست آموزش داده بشه، به طور طبیعی نتایجی به اصطلاح متناسب با اون مطلوب به دست خواهند اومد. این از این. و طبیعتاً ما چون اون روشه درست انجام نگرفته، ببینید یاد گرفته نشده و انجام نشده، نتیجتاً محتوایی هم به دست نمیاد. بنابراین این که باید بالاخره محصول داشته باشه، رهابری داشته باشه، قطعاً باید داشته باشه، منتها تفاوت داره با اینکه با انتظارمون باشه که این باید یه دگرگونی از این باشه یا اینکه نه صرفاً این باید نشان دهنده این باشه که این داره راه درست رو میره و درست پژوهش کرده. و حالا نتایج چه؟ بله ممکنه خب یه کسی در کارنامه‌اش حرفای تازه بزنه و قرار نیست اصلا همه فیلسوف بزرگ بشن. مثلا چند نفر مگه توی دنیا مثلا فیلسوف درجه یکن؟ هر چند سال یکی میشه. ولی همون ممکنه در کارنامه‌اش بشه، منتها همه در اون روش پژوهشی درست انجام. این از این. در مورد بحث هم‌افزایی خودش بحث بسیار بسیار مهمیه که شما هم خوب اشاره کردید. ببینید هم‌افزایی در علوم دیگر به یه نحو دیگری هست، در علوم مهندسی، در علوم تجربی هم‌افزایی در اونجا به یک نحوی اتفاق میفته. حالا ما بحث اونطوری نمی‌خوام بکنیم، منتها در علوم انسانی و در علوم به اصطلاح در بحث فلسفه به طور طبیعی قرارگیری اندیشمند در جریان اندیشه و در ارتباطات به اصطلاح متقابلی که بین مراکز علمی وجود داره، این هم‌افزایی اتفاق میفته. ببینید ما یکی از مسائلی که روش در آموزش فلسفه پژوهش فلسفه بهش مبتلا هستیم، این بویدگی و انقطاعی که از جریان فکری دنیا داریم. این بویدگی و انقطاع به چندین یعنی عوامل مختلفی داره، ولی خب ساده ترینش اینه که ما اصلا ارتباط داریم دانشگاه، ما اصلا از استاد خارجی نمیتونه بیاد اینجا، نمیتونه بره اونجا. شما ببینید در اروپا هر استادی رو نگاه میکنید، استاد بسیار تراز اول که حالا اصلا اسم بردنشون جایی نداره، ببینید در دانشگاه های کشورهای دیگه، در همین خود آلمان، من خودم چندین استاد مختلف رو در موارد مختلف تماس میگرفتیم که مثلا برای مسائل مختلف